بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به حسب ترتیب بحث، بعد از اینکه ما روشن کردیم که بیمه تعریفش چیه و بعد از اینکه عرض کردیم بیمه هم عقد است هم ایقاع، یعنی نسبت به بعضی از مصادیق عنوان عقد رو داره و نسبت به بعضی از مصادیق دیگر عنوان ایقاع، و همچنین گفتیم اگر عقد باشه عقد مرکب از ایجاب و قبوله و ما ضابطه در ایجاب و قبول رو ذکر کردیم و همان مختار مرحوم ایروانی رو پذیرفتیم. حالا بعد از اینها اون چه که به حسب ترتیب فنی اقتضا میکنه این است که خب حالا ماهیت این عقد چیه؟ در اون مصادیقی که عنوان ایقاع داره خب بحثی نداره. وقتی میگیم ایقاعه، ایقاع من جا التزام من جانب واحده، و دیگه نمیگیم بگیم این ایقاع به چه نحویه. بله البته برای خود اونم میشه یک شرایطی رو ذکر کرد، اما اون مصادیقی که عنوان عقد دارد آیا اینجا این عقدون مستقلون و در تحت هیچ عنوانی از این عناوین معروف مثل هبه، زمان، صلح، جعاله قرار نمیگیره، یا اینکه نه این تحت یکی از این عقود رایج است؟ امام رضوان الله تعالی علیه این رو در مسئله ششم مطرح فرمودن، در حالی که ترتیب اقتضا میکرد که اول تکلیف این رو روشن کنن، بعد اون وقت برن سراغ این که خب حالا این بعد از این که معلوم شد عقد مستقله، آیا همون شروطی که سایر عقود داره از شرایط عوضین و شرایط متعاقدین و اینها اینم داره یا نداره؟ ولی خب این رو در مسئله ششم، یعنی در اینجا بعد رفتن سراغ شرایط و بعضی از فروع دیگه، اما به نظر ما اول باید تکلیف این مسئله رو روشن بکنیم. یعنی کاش مسئله ششم رو ایشون به عنوان مسئله دوم عنوان می‌فرمودن. خب ما حالا این بحث رو شروع می‌کنیم که آیا در اون موردی که میگوییم عقده، حالا آقایون هم اهل سنت هم فقهای شیعه هم توی قوانین مدنی ما همه میگن اصلا کلن عقدون، ولی خب تحقیقی که ما کردیم این است که نه، بعضی از مصادیق عقده بعضی از مصادیق ایقاع. حالا در اون مواردی که عقده، اولا ما فتاوای علمای شیعه و اهل سنت رو یک اشاره بهش داشته باشیم، بعد از اینکه این فتاوا رو ذکر کردیم بیایم سراغ تحلیل فقهی و سنائی برای عقد بیمه. رو چه عنوانی یعنی اونهایی که قائل به تصحیح و صحت هستن رو چه عنوان این رو قائلن؟ در کتاب‌های اهل سنت این فتاوای علمای خودشون رو از اون اولین فتوایی که راجع به مسئله بیمه داده شده ذکر کردن. این شوراهای فتاوی اینها، شوراهای فتوا، عرض می شود که مراکزی که متصدی فتوا در کشورهای اسلامی، اینا هم در سالهای مختلف ذکر کردن اینها رو، که در بعضی از کتابهایی که بعضی از بزرگان ما به عنوان فقه و تأمین، فقه و شرکه، از شرکت و تأمین فی شریعت الاسلامیت الغراء، که خب اینجا هم ایشون هم همین آرا رو آوردن بر اساس همین کتابی که الان من آوردم، این کتاب رو التأمین الاسلامی مال یک کسیست به نام محی الدین قرهداغی. خب در یک بخشی میگه اولین فتوایی که صادر شده، پس خوب دقت کنید الان یه مقداری فتاوای اهل سنت و علمای شیعه رو عرض بکنیم که ببینیم اینا چه برخوردی کردن با بیمه، بعد اون وقت بیم روی تحلیل فقهی. خب این مطلب البته روشنه که حالا اینجا بحث اجماع و نمیدونم این حرفا اصلا نمیتونه مطرح بشه، چون از عقود حادثه است. صاحب این کتاب میگه اول کسی که فتوا صادر کرده در مورد بیمه و فتوای به بطلان داده، کسی است به نام احمد ابن یحیی المرتضی از زیدی، متوفای 840 هجری. کتابی داره به نام البحر الزخار. اونجا یک سوالی ازش کردن که این سوال مربوط به همین مسئله بیمه است. اونجا میگوید که ان زمان ما یسرق او یقرق باطل. میگه اگر یه کسی بگه من ضامنم اگر مال تو رو دزدیدن من خسارتشو بدم، من ضامنم اگر مال تو غرق شد در دریا من خسارتشو بدم، میگه این زمان باطلون. صاحب کتاب میگه و هاذا الجواب ینطبق تماما علی تأمین البحری و تأمین ضد الحریق. و در دنبالش میگوید که وقد اشار بعض الباحثین، بعضی از اهل تحقیق، الی ان هاذا الاحتمال لا یعزده ای دلیل قوی علی ان موضوع التأمین کان معروفا فی هاذا العصر. در سنه 840 بعضی ها گفتن نه، این عبارت از ربطی به مسئله تأمین و این که مسئله عقد بیمه در اون زمان قرن هشتم و نهم ما بخوایم بگیم مطرح بوده ازش استفاده نمیشه. اما صاحب کتاب رد میکنه، میگه در یمن از قدیم الایام اینها مراودات و معاملات داشتن با غربیین. غربی ها کشتیشون رو می آوردن کنار ساحل یمن، تجارت می کردن. و حالا بعضی دیگری هم دارن که اصلا اهل قریش از حجاز در زمان تا زمستان می رفتن یمن برای معاملات، تابستان می آمدن شام برای معاملات. لذا میگه نه، این حرف درست نیست. از اون زمان ها هم این مسئله غرق اموال تجار تو دریاها مطرح بوده، اموالشون رو با کشتی میفرستدن جای دیگه، خب گرفتار طوفان و حوادث میشد از بین میرفت، افرادی میآمدن تضمین میکردن. خب این یک حرف. چی؟ دیگه نمیخوام وارد اون جزئیات بشم، فقط میخوام فتاوا رو ذکر بکنم. خب اون حرف مال دیگرانه. حالا ببینید ما، بله حالا عرض میکنم، نه ببینید، اینی که آیا این بیمه تحت عنوان زمان میاد یا نه ما بعدا بحث میکنیم. اونایی که میگن تحت عنوان زمان نمیاد، همینیست که شما الان نقل کردید، میگن زمان در جاییست که یک ذمه مشغول باشه، اما این عین خارجی که الان ذمه مشغول نشده. حالا ما اینا رو الان لازم نیست اینجا بگیم، اینجا فقط الان من میخوام فتاوا رو بگم، بعد که رسیدیم به این که قائلینی که میگن بیمه تحت عنوان عقد زمان در میاد، اونجا آیا زمان مالم یجب مطرح میشه یا نه، این حرف ایشون زمان ما یسرق و یغرق آیا درسته یا نه، اونجا مطرح میکنیم. فقط شما الان یه خورده اطلاع بر فتاوا پیدا بکنید. این اطلاع بر فتاوا یک فائدهش مقارنه بین فتاوای علمای شیعه و علمای اهل سنت هم هست، که ببینید اونها فتاواشون بر چه اساسیه، فتاوای علمای شیعه بر چه اساسیه. بعد میگوید که دومین کسی که میشه اولین فقیهی که حالا، یعنی از جهت این که همه دیگه تردید ندارن، اولین فقیهی که راجع به بیم فتوا داده ابن عابدین دمشقیه که فقیه دیار شامیه بوده و در همون دمشق هم متولد شده، همونجا هم در 1252 هجری فوت شده. خب ابن عابدین معروفه در میان فقهای اینها، فی حاشیته رد المحتار، متحیر، علی در المختار، در اونجا این مسئله رو مطرح میکنه. کدوم مسئله؟ که جرت العاده ان تجار از استعجرو مرکبن من حربیین یدفعون له اجرته. عادت تجار بر این است که اگر یه مرکبی رو از یه کافر حربی کرایه میکنن و اجرت رو بهش میدن، کنار این که این مرکب رو مثلا کشتی کرایه میکنن، حالا کنارش یدفعون مالن معلومن لرجل حربی مقیمن فی بلاده، یه کافر حربی که در بلاد خودشونم هست به اونم یه پولی میان میدن و یسما ذلک المال سوکره، سوکره این مالی که به اون آدم دوم میدن اسمش میگذارن سوکره. خب این سوکره رو بر چی بهش میدن؟ الا انه مهما حلك من المال الذي في المركب به حلق او غرق او نهب او غیره فذلك الرجل ضامن له. به اون میگن ما این مرکب رو از همکیش تو یه کافر حربی کرایه کردیم، میخواییم مالمون رو با این مرکب ببریم، اگر این مال ما آتش گرفت یا غرق شد، یه پولی رو صاحب این مال میده به اون شخص برای اینکه او ضامن تدارک تلف این مال بشه. ف فذلک الرجل ضامن له به مقابلت ما یأخذه منه و له وکیل ان مستأمن فی دار یقیم فی بلاد سواحل الاسلامیه. از طرف اونم یه وکیلی در بلاد سواحل اسلامیه به اذن حاکم اسلامی اونجا اقامت داره. یقبض من التجار، خب فرض این است که الان این کافر حربی تو بلاد خودشونه، این تو بلاد اسلامی هم نیست، منتها از طرف او یک امینی وکیلی هست، این سوکره رو او تحویل میگیره که حالا این دیگه نقشی نداره در مسئله، منتها این مسلمون و تجار مسلمون چون دستشون به اون آدمی که اونجاست، چون او کارش اینه که تضمین میکنه در مقابل هلاکت اموال، این امینش اگر مال اینها تلف شد این خسارتشو میپردازه. حالا ابن عابدین چی گفته؟ گفته والذی یظهر لی انه لا یحل، این کار حلال نیست، اگر مالش تو دریا تلف شد یا غرق شد به هر نحوی ولو سوکره داده به یه شخص دیگر و اون شخص هم فرض از کافر حربیه، اونم الان حاضر خسارتشو بده، اما فتوا داده بر این تاجر مسلمان گرفتن خسارت جایز نیست. چرا؟ میگه لأن هازا التزام مالم یلزم، چیزی که هنوز لازم نشده مثل همون زمان مالم یجب، این از این قبیله. اون وقت بعد مطالبی از همین ابن عابدین میاره که اینا رو دیگه خودتون مراجعه کنید. آخرش میگوید که ابن عابدین در دنباله مطلب میگه ان عقد تأمین، عقد بیمه به صورت راهنه باطلون، لکنه اذا وقع فی دیار غیر الاسلام، چون تو اثناء کلماتش میگه اگر یک کسی در دارالکفر در دارالحرب، اذا وقع فی دیار غیر الاسلام فانه یجوز للمسلم ان یاخذ بدل الهالک من الكافر الحربی اذا رضیه بناء علی رضا و لیس علی کون العقد صحیحا. آخرش ابن عابدین میگه که خود کافر چون پذیرفته به اینکه خسارت رو بده، اگر در یک دیاری غیر از دیار اسلامی باشه، تو دیار اسلامی جایز نیست گرفتنش. اگر عقد تأمین رو با یک کافر حربی بستید و اون در دیاری غیر از دیار اسلامی باشه، این مانعی نداره. و صاحب کتاب میگه لا شک ان هذا تفرق بین بلاد الاسلام و غیر الاسلام فی احکام المال غیر مسلمه، نمیشه ما بپذیریم تفرقه را. خالف فیها ابو حنیفه و جماهیری از فقهای مالکیه و شافعیه و حنابله و ابی یوسف که اینها الذین اوجبوا علی المسلم الالتزام به احکام الاسلام حیث ما کان، گفتن مسلمون هر جا باشه باید ملتزم به احکام اسلام باشه. ببینید این حرف ابن عابدین ریشش تو همون قاعده الزامی است که ما داریم، یعنی رو مبنای قاعده الزام ولو به حسب اولی عقد تأمین رو ما نتونیم بعداً تصحیح کنیم به عنوان اولی، اما اگر یه کافری بگی آقا اگر مالت از طریق کشتی اومد، از طریق هوا اومد، از طریق زمین آمد، یه کافری. حالا اینجا فرق گذاشته بین دیار اسلام و غیر دیار اسلام، رو قاعده الزام این فرق فارق نیست. طرفت کیه؟ اگه طرفت یه کافره، میگه من حاضرم تضمین بکنم اگه مالت از بین رفت من پول تو رو بدم، خسارت تو رو بدم، چون در مذهب خودشون این مطلب صحیحه، رو قاعده الزام مسلمون میتونه بره این خسارت رو از او بگیره. و این حرف ابن عابدین هم رو قاعده الزامه، مون تا این صاحب کتاب حالا یه حرفی معلوم میشه اصلا. خب اولا قاعده الزامو که اهل سنت ندارن، ولو اینکه ما در جای خودش گفتیم قاعدتون و اغلائیتون عامتون، این اختصاص به شیعه هم نداره. خب بله، به نظر ما داره. چرا؟ نه گفتیم ابن عابدین اوورده رو فرق بین دیار است. بله اون تو ذهنش قاعده الزام نبوده، آره، ولی هویتش هویت قاعده الزامه. منتها گفته و اگه کافری در غیر دیار اسلام باشه، یه قیدی زده مثلا، یعنی والله روح مثلا همون قاعده الزامه. یعنی ما میتونیم بگیم ابن عابدین به یک معنا از طرفداران قاعده الزامه. میگه آقا در عقد بیمه اگر اون کسی که ضامن شده مسلمانه و در دیار اسلامه لا یجوز، اگر او کافره و در دیار کفره یجوز. ندارن؟ نه ندارن، ندارن. ببینید اسمشو نیاوردن، اما این خودش یک روح قاعده الزام. خب بعد صاحب، من دارم عرض بکنم صاحب این کتاب، عرض کردم تو اون کتاب از شرکت و تأمینم درست همین ترتیبی که در این کتاب التأمین الاسلامی آمده، تو همون کتاب از شرکت و تأمین فی شریعت الغرا هم به همین ترتیب مون تا با یک توضیحاتی ذکر کردن. اول کسی که از علمای اهل سنت بهش نسبت دادن که گفته عقد بیمه صحیحه، شیخ محمد عبدوه. اون وقت صاحب این کتاب میگه ما عبارت شیخ محمد عبدو رو رفتیم دیدیم، به اینجا نقل میکنه اون چه که شیخ محمد عبدو گفته بحث مضاربه است، ربطی به مسئله تأمین نداره. خب سوال کردن از دارالافتای مصریه، عرض میکنم یه کسی که نماینده یک شرکت آمریکایی بوده، از اینا استفتا کردن که رجلون یرید ان یتعاقد مع جماعت، یک کسی میخواد با یک گروهی، با میشه این جماعت قمبانیه، یعنی کمپانی، بله، شرکت میخواد با اینا یک قراردادی ببنده. الا ان یدفع لهم مالا من ماله الخاص الا اقساط معینه لیعملوا فیها بالتجاره، میگه من پول به شما میدم شما با این تجارت کنید. و اشترط علیهم انه اذا قام بما ذکر، یا بما ذکر، بما ذکره، و انتها زمن الاتفاق المعین بانتهاء الاقساط المعینه و کانو قد عملو فی ذالک المال و کان حیان اخذ ما یکون له من المال، میگه که پولی میده به این شرکت، حالا عرض میشود که اینا باش تجارت بکنه، حالا این پول رو یا یک جا میده یا به نحو اقساط معینه میده، اونا میگیرن باش کار میکنن و شرط میکنه که اگر زمان معین میکنه، میگه اگه من بعدن خودم زنده بودم زمان تمام شد میام این پول رو با ربحش از شما میگیرم، اگر مردم در این مدت این پول با ربحش مال ورثه من باشه. خب اینجا محمد عبدو هم فتوا داده میگه این کار جایز شرعن و صاحب این کتاب میگه این مضاربه است، حقا با ایشون این ربطی به مسئله تأمین نداره. خب مطلب بعد میگه قرار و محکمت مصر از شرعیه در سال 1906 میلادی، یعنی 100 مثلا حدود 120 سال قبل، قررت محکمت مصر شرعیه ان الدعوى المطالبه بمبلغ تأمین علی الحیات، بیمه عمر، این دعوایی است که غیر صحیحه شرعا. میگه اگر کسی بخواد بیمه عمر رو بگیره باطله. لاشتمالها علی ما لا تجوز المطالبه شرعا، چون حق نداره این مطالبه به او جایز نیست. خب باز من همینطور بعضیش رو نمیخونم، میاد سراغ قرار مجلس الاعلی للاوقاف. اونجا میگه ان الشرکت المؤمنه تقع تحت حکم الذين ياكلون اموال الناس بالباطل، یعنی یکی از بیانیه‌هایی که مجلس اعلی اوقاف مصر داده همینه که میگه این شرکت‌های بیمه اون چرا که میگیرن تمامش تحت عنوان اکل مال به باطله. عرض میکنم که باز نقل میکنه با از افراد، از کسی که استاد فقه مدرسه قضا و دانشگاه حقوق قاهره است، کسی است به نام احمد ابراهیم. حالا میگه این یه بحث موسعی کرده در حول بیمه حیات، عمدتا این بحثش در این بوده. بعد صاحب این کتاب میگه نتیجه این شده که گفته بیمه عمر باطله، اما جمیع ادله و استدلالاتش دلالت بر حرمت تأمین مطلقا میکنه. میگه این درست موضوع بحثش راجع به بیمه عمر بوده، اما ادله‌ای که آورده مطلقا تأمین رو ساقط میکنه از شرعیت. عرض میکنم که بله، حالا عرض میکنم ببینید، حالا خود اطلاع پیدا کنید بر عبارات چی. آقا چرا، حالا عرض میکنم، از علمای اهل سنت به قرارم اشاره کردن. یعنی تا اینجا این عناوین رو دیگه خودتون یه جنبندی هم بکنید. به زمان مالم یجب تمسک کردن، به اکل مال به باطل تمسک کردن. حالا صبر کنید، حالا شیعه مرزم صبر کنید، درست میفرمید. بله اما تو بحث علمی میخوام اینه، اونا حرفای علمی دارن. حالا نه صبر کنید، عجله نکنید. بله عرض میشود که بله هم از اشخاص آورده هم از این گروه های فتوایی تقریبا اینها. بعد مثلا شیخ ابو زهره که خب باز یکی از فقهای مهمشونه میگه فهو القول به تحریم، اونم قائل به تحریم بیمه شده. میگوید که المذاهب الاسلامیه لا یوجد فیها من العقود التي تجیزها ما یتشابه مع عقد تأمین. ببینید این فکر که ما اگر یه عقد معامله الان واقع میشه باید ببینیم تحت کدام یکی از این عناوین در میاد، بیع، اجاره، صلح، مضاربه است، این فکر تو علمای اهل سنت هم بوده. ابو زهره میگه که خب ما هرچی گشتیم از این عناوین عقد بیمه تحت اینها در نیامده. بعد میگوید که درسته ما خودمونم یه قاعده ای داریم، الاصل فی العقود و شروط الاباحه، یعنی اصل در عقد صحته، همون اصالت و صحتی که حالا اینا دارن، ولی ما توی فقه اون اصالت الفساد داریم. ما توی شبهات حکمیه میگیم اگه یه عقدی بالاخره نمیدونیم صحیحه یا نه چی جاری میکنیم؟ اصالت الفساد جاری میکنیم. بله؟ چرا؟ اصل اولی فساد، منتها میگن اطلاقات و امارات میاد جلوش رو میگیره، ولی اصل اولی فساده. استصحاب دیگه، شک میکنیم نقل و انتقال واقع شده نه، اصل عدم نقل و انتقاله، منتها تو شبهات موضوعی اصالت و صحه رو جاری میکنیم. اهل سنت تو شبهات حکمیش هم اصالت الاباحه دارن. ابو زهره میگه درسته داریم الاصل فی العقود الاباحه، اما میگه این باز به درد این نمیخوره که ما عقد بیمه رو درستش بکنیم. چرا؟ لشتمالهی علا امور غیر جایزه، این مشتمل برای امور غیر جایزه است. امور غیر جایزه چیه؟ وحیل قرار، اینجا مسئله قرار رو مطرح کرده، والقمار، دو و انهو عقدون لا محلله. این عقدون لا محلله یعنی تحت هیچ عنوانی از این عناوین عقود در نمیاد. سه، التزام و مالا یلزم، یعنی این از قبیل زمان مالم یجبه. بید چهار تا عنوان برای بطلان ابو زهره آورده: قمار، قرار، لا محلله، التزام و مالا یلزم و لیس فیه تبرون. میگه از یه طرف نمیتونیم بگیم حالا اون بیمه کننده داره تبرعی این کار رو انجام میده، تبرعون واضح، بل هو فی نظر اهلی قائم علی المعاوضه ولا مساوات فی، فعهد و طرفیه مقبون لا محاله، و انه لا توجد حاجت ولا ضرورت تدعو الی تأمین مع قیام الاسباب المحرمه. میگه یه عقدی که این همه وجوه محرم درش وجود داره، چه وجهی داره که ما بیایم از جهت دینی او رو تصحیحش بکنیم؟ عرض میکنم که اینو نیاورده، ولی تو عبارات قبل اونها اکرم الباطل وجود داره. باز بعضی هاشون گفتن عقد بیمه گرفتار رباست. مثلا مصطفی زرقا که باز یکی از معارف اینها هست گفته بیمه اگر خالی از ربا باشه، که حالا بعدن عرض میکنم بیان رباش چیه، اگر خالی از ربا باشه ما قبول میکنیم، اما اگر خالی از ربا نباشه ما نمیپذیریم. خب این صاحب این کتاب بعد از اینکه این اقوال و آخرین چیزی، آخرین بیانیه‌ای که نقل میکنه، هیئت کبار العلمای عربستان سعودیه، اونا آمدن گفتن که تفصیل دادن، گفتن بیمه تعاونی رو قبول میکنیم اما بیمه تجاری رو قبول نمیکنیم. بیمه تجاری همون است که عرض کردم، این شرکت های بیمه همش به قصد تجارت و سود و این هاست، اما در بیمه تعاونی اینطور نیست. این رو سال 1397، یعنی حدود 50 سال پیش این صادر شده. البته بعدش هم هی هر سالی که یا هر جلسه‌ای که باز آمده این رو تأکید کردن و میگه این مال علمای گذشته، اما علمای معاصر ثار خلاف کبیر. اینا بین سه گروهن. یه گروه میگن عقود تأمین تجاری جمیعها محرمتون، اسامیشم اینجا میاره. البته عرض کردم ببینید میگه بعضی از اینا رساله‌ای دارن به نام احکام و سکورتا. این سکورتا همو بیمه است. یرا که بعضیاشون میگن آقا عقد بیمه همش حرام، این یک. بعضی هم میگن همش مباحه، این دو. بعضیاشون هم بین عقد تجاری، بیمه تجاری و بیمه تعاونی تفصیل دادن. پس ببینید ما الان اقوال علمای عامه رو که بیان کردیم، هم اقوال روشن شد بین سه گروهن. البته قدماشون، یعنی اونهایی که قبل از 100 سال و قبل از 200 سال قبل بودن، اینا همشون باطل میدونن. معاصرینشون دیگه سه گروه شدن. یه گروه باطلون حرامون مطلقا، یه گروه صحیحون حلال مطلقا، یه گروه هم بین بیمه تعاونی و بیمه تجاری تفصیل دادن. و ادله اینا هم اجمالا عناوینش، البته ما بیان نکردیم، عناوینش هم روشن شد. حالا فردا باز اقوال علمای شیعه هم ذکر میکنیم، اون وقت انشاءالله وارد بحث میشیم. فردا پنجشنبه درس هست انشاءالله. و صلی الله علی محمد.